وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی میخواد در خانه فرزند دفن بشه او رو منع میکنن؟
اجازه بده حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود
کافر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این نتجمی فیها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جا داره تسلیت عرض کنم شب اربعین رو خدمت همه عاشقان آقا ابوالعبدالله الحسین در سراسر عالم، و امیدواریم که خدا به برکت امشب و به برکت صاحب امشب عزاداری های همه ما رو قبول کنه و انشاءالله امسال آخرین سال غیبت آن عزیز و یار سفر کرده باشه و ما انشاءالله اربعین سال دیگه در کنار مولا و اربابمون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف شب اربعین سال بعد رو سپری کنیم. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم و مهمان خانه های گرم شما خوبان. خوبا برنامه دیگه یا یکی دیگه از برنامه های تیروبون آزاد در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم، و قبل از اینی که تماس شما عزیزان و بزرگواران وصل بشه و ما در خدمت شما باشیم و صدای گرم شما رو بشنویم، بحثی رو به عنوان مقدمه در خدمت شما خواهم بود و امیدوارم اون عده و اون افرادی که ادعا دارن مسیر شیعیان و محبین آقا ابوالعبدالله الحسین به خصوص در این ایام محرم و سفر و این احیای شعائر و این عزاداری شیعیان در سال روز شهادت ارباب بیکفن و اسارت اهل بیت حضرت مسیر صحیحی نیست، مسیر اشتباهی است، و ادعا دارند که این عمل ما شیعیان بدعتی است در دین و سیره و سنت انبیا و نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر ائمه این گونه نبوده، بعد از این مقدمه‌ای که من ارائه خواهم کرد تشریف بیارن، گفتگوی رو داشته باشیم در فضای علمی آرام و دوستانه تا حق و حقیقت بهتر خودش رو برای شما بینندگان عزیز به خصوص اهل تسنن و وهابیت خودش رو جلوه بده و نشان بده که واقعاً آن عقیده‌ای که عقیده صحیح است و بر اساس قرآن و سنت از اون عقیده اخذ شده است، ما تابع اون عقیده هستیم و اون سیره و روش رو داریم یا مخالفین ما. خدمت شما عرض کنم که بارها شنیدیم از مخالفین مکتب اهل بیت در رسانه‌های وهابی، در بعضی از این تریبون‌ها، که آقا مدعیان ما در بحث عزاداری این اعتقاد رو داریم که استمرار عزاداری را برای هیچ کس جایز نمی دانیم. عزاداری نهایتاً تا 3 روز، سیاه‌پوشی تا 3 روز، و بعد از اون عزاداری جایز نیست، و این استمرار عزاداری، برگزاری مناسبت ها به عنوان سالگرد، اینها بدعت در دین است و ما در دین و اصطلاحاً ادیان الهی چنین امری و دستوری را از جانب خدا نداریم. این یک نکته ای که مدعی هستند. نکته دوم، در بحث گریه بر مصیبت اهل بیت باز هم آقایون ادعا میکنند که ما گریه غیر اختیاری را اشکالی برش نمیگیریم، اما گریه اختیاری جایز نیست و حرام است. یعنی منی که امروز در غم مصیبت آقا ابوالعبدالله الحسین و دیگر ائمه و اون مصائبی که بر اینها وارد شده میشینم در مجلس روزه و گریه میکنم بر این مصیبت و اندوهکینم و لباس مشکی تنم میکنم چون با اختیار عشق از چشان من جاری میشود، این اختیاری بودن این گریه عمل حرام و غیر شرعی است، لذا مدعیان که شیعیان عمل حرامی رو انجام میدن. من در این قسمت میخوام خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم ادعایی که شیعه داره که هر اعتقادی که دارد سرچشمه اون اعتقاد اول از قرآن ثابت است. ما اعتقاداتمون رو از قرآن برای شما ثابت میکنیم و همین موضوعی که امشب مطرح کردم و پاسخ به این شبهه‌ای که مخالفین مطرح میکنند و ادعا دارن، تشریف بیارید ببینیم واقعا قرآن اعتقادات من رو در این موضوع ثابت میکنه یا شما برادر اهل سنت یا وهابی که عاشق و شیفته شبکه هایی مثل خلاصه آقایون عقیل بی عقل ها و اون دزدان تلویزیونی هستید. ببینیم قرآن بر منهج چه کسی مهر تایید میزنه. اگر واقعا قرآن رو قبول داریم، این بحث امشب ما یک بحث کاملا قرآنی است و من از قرآن ثابت میکنم که این عزاداری شیعیان استمرار بر گریه بر مصیبت اهل بیت و اولیاء خدا و عشق اختیاری، گریه اختیاری بر پایی مجلس عزا و ماتم از روی اختیار، این مبنای قرآنی داره و سیره انبیاء الهی است. در قرآن سوره حضرت یوسف رو باز کنید از آیه 83. من میخوام چند تا آیه رو برای شما عزیزان و مخاطب بخونم و از این آیات استدلال خودم رو مطرح کنم. سوره یوسف آیه 83، اگر اتاق فرمان ممنون میشم، تصریح میکنه در داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف که میگه حضرت یعقوب به فرزندان خودش چنین گفت که هوای نفس شما مسئله را چنین در نظرتان آراسته. داستانش مفصل، من این قسمت چه کار دارم. من فصبر جمیل، صبر زیبا و صبر جمیل را انتخاب کردم. دقت کنید این خیلی مهمه، چون من در ادامه آیات مطالبی بخوام مطرح کنم که حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف چه رفتاری، چه اعمالی از خودش بروز داد و این افعال و رفتار حضرت یعقوب، خود حضرت در قرآن اشاره میکنه که من صبر جمیل دارم و عمل خودش رو به صبر زیبا و صبر جمیل معرفی میکنه. چیه داستان؟ حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف، با اینکه علم داشت حضرت یوسف زنده است که مستنداتش براتون خواهم آورد، نه اینکه حضرت یوسف به شهادت رسیده، اهل بیتش به اسارت رفتن، فرزندان حضرت یوسف رو کشتن، اصحابش رو اینجوری تیکه پاره کردن، نه، فقط در فراق دیدار حضرت یوسف 80 سال مستمرن گریه کرد تا اینکه بینایی چشمش رو از دست داد. حضرت معصوم است، اختیار گریه خودش رو داره، پس گریه او غیر اختیاری نیست. آقایونی که میگید گریه غیر اختیاری رو قبول داریم اما گریه اختیاری حرامه، حضرت یعقوب عمل حرام انجام داده. این نکته اول. نکته دوم، 80 سال مستمرن عزاداری کرده، مستمرن اشک و گریه بر حضرت یوسف ریخته است. این استمرار عزاداری بر اولیاء خدا را ثابت میکنه. اگر ما هر سال 40 میگیریم، به نحوی حضرت یعقوب برای او هر روز 40 حضرت یوسف بوده است، هر روز عاشورای حضرت یوسف بوده است. نکته بعدی، حضرت یوسف، حضرت یعقوب بینایی خودش را از دست میده، معصومه، اختیار عملش رو داره، گناه مرتکب نمیشه. از این ثابت میشه حتی تا اگر در این عزا و این مصیبت به بدن هم ضرر و آسیبی وارد بشود، البته حد و حدودش باید رعایت بشه به فتوای مراجع، این هم جواز قرآنی داره. پس اگر در مراسم عزای شیعیان به سر و سینه میزنن و سینه و بدن سرخ میشه و کبود میشه، این کجا؟ از دست دادن بینایی چشم به خاطر برگزاری عزا که حضرت یعقوب داشت، این کجا؟ لذا در روایاتی داریم تا جایی که تو ذهنم هست، آقای امام رضا علیه السلام فرمود که مصیبت جد ما حسین علیه السلام پلک چشم ما را زخم کرده است. سیره انبیاء الهی در قرآنه. و بعد حضرت یعقوب
اشاره میکنه به این رفتارش که من صبر جمیل داشتم، یعنی نه تنها این عزاداری ها و این برگزاری این مراسم ها تناقض و تعارضی با صبر نداره، بلکه اساسا تعریف صبر جمیل از نگاه قرآن و انبیاء الهی برپایی این مناسبت ها برای اولیاء خداست. اینجا حضرت یعقوب فرمود من صبر میکنم صبر جمیل، و بعد آیه 84 و از آنها روی برگردان و گفت وا اسفا بر یوسف، یاد یوسف افتاد و بعد چشمان او از اندوه سفید شد. حضرت یعقوب در عزای فراق حضرت یوسف نابینایی خودش رو از دست داد. بعد فرزندان حضرت یعقوب، همونهایی که خیانت کردن به پدرشون، همونهایی که خیانت کردن به حضرت یوسف و حضرت یوسف رو تو چاه انداختن، به پدرشون دروغ گفتن، دنبال کشتن حضرت یوسف بودن. ببینید میخوام یک قیاسی بکنم، حضرت یعقوب این گونه عمل میکنه، این گونه رفتار میکند در قبال فراق بر فرزندش، و چه کسانی به عزاداری حضرت یعقوب اعتراض کردند؟ چه کسانی گفتن این کاری که تو داری میکنی عبث است و بیهوده هست و باطل هست و همان حرفهایی که امروز از تریبونهای مخالفین مکتب اهل بیت در رسانه‌های وهابی میشنویم؟ کیا؟ فرزندان حضرت یعقوبی که جرم و جنایتشون ثابت شده است. حالا امروزه کیا دارن اعتراض به شیعیان میکنن؟ کسایی که مخالف مکتب اهل بیتن. چی گفتن فرزندان حضرت یعقوب بهشون؟ آیه 85 سوره حضرت یوسف میگه گفتند فرزندان یعقوب به خدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی، اگه اتاق فرمان دوباره لپتاپ بدم ممنون میشم، به خدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی تا در آستانه مرگ قرار گیری یا هلاک شوی. امروز هم میشنویم آقا چقدر عاشورا، چقدر اربعین، چقدر محرم، چقدر عزاداری. همین حرف رو فرزندان گمراه حضرت یعقوب که بعدن توبه کردن به حضرت یعقوب میگفتن، چقدر عزاداری، چقدر یاد یوسف. امروز میشنویم چقدر یاد اربعین، چقدر یاد امام حسین. تو به قدری در این عزای فراق حضرت یوسف عزاداری کردی که در آستانه مرگ قرار گرفتی، نزدیکی بمیری از دنیا بری. حضرت یعقوب در فراق دیدار فرزندش به قدری عزاداری کرد، این رو بروز داد، علاوه بر آسیب بدنی و نابینا شدن به جایی رسید که فرزندانش گفتن نزدیک از دنیا بروی. ما برای عزای امام حسین کاری نکردیم، به مرزی رسیدیم که در عزای حضرت هلاک بشیم، در عزای حضرت به مرگ نزدیک بشیم؟ نه، این آیه صریح قرآنه. بعد حضرت یعقوب چی جواب داد؟ گفت آره شما درست میگین، من بدعت در دین گذاشتم، نفهمیدم، اشتباه کردم. نه، حضرت یعقوب چی جواب داد؟ گفت من غم و اندوهم را تنها به خدا میگویم و از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. شما خبر ندارید از این اجر و پاداشی که خدا برای این عزاداری من نسبت به فراق حضرت یوسف میده. چون اینا رو میریم روایتاش رو از منابع خود شما اهل تسنن ببینید، زیر این آیات بزرگان شما چی گفتن. و حضرت یعقوب میگه من چیزی رو میدونم از جانب خدا که شما نمیدونید. چیه اون؟ همین اجر و پاداشی که خدا به حضرت یعقوب بابت این عزاداری و این مصیبتی که حضرت کشید خدا بهش اعطا کرده. خب الان آقایون اهل تسنن، آقایون خدمت شما عرض کنم سلفی، شما پاسختون نسبت به این آیات قرآن چیه؟ چه جوابی در قبال این دارید؟ در همین سوره باز آیه 108 یه نکته قشنگی رو خدا در اینجا مطرح میکنه. خدا میگه که به حضرت یعقوب میگه این گونه پاسخ بده، خیلی داستان قشنگه، میگه بگو این راه من است و راه پیروانم و با بصیرت کامل همه مردم رو به سوی خدا دعوت میکنم. منزه از خدا و من از مشرکین نیستم. آقا خدا تو این آیه داره اشاره میکنه که این راه راه انبیاء الهی و پیروان اونهاست و این راه جدا کننده راه موحدین است از مشرکین، کسانی که بصیرت کامل دارن. حالا ما بصیرت کامل داریم، ما پیروی انبیاء الهی هستیم، ما تابع قرآن هستیم که مسیر حضرت یعقوب رو داریم ادامه میدیم، یا شمایی که دقیقاً خلاف حضرت یعقوب دارید میرید و همراه شدید با فرزندان حضرت یعقوبی که در اون بره در گمراهی به سر میبردن، پاسختون چیه نسبت به این مطالب و این آیات صریح قرآن؟ آخرین آیه سوره حضرت یوسف آیه 111، خدا اینجا میخواد جمع کنه این موضوع رو و این بحث رو، میگه در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. درس عبرت زندگی حضرت یعقوب برای من شما امر خداست. عبرت گرفتید یا نگرفتید؟ اگر درس عبرت گرفتید، صبر جمیل حضرت یعقوب رو دارید؟ این استمرار عزاداری رو دارید؟ نه. پس شما درس نگرفتید از قرآن. این شیعه اثناعشریه که از قرآن درس گرفته، این شیعه اثناعشریه کتاب قرآن و سیره انبیاست. میگه این داستان دروغین نبود، این داستان داستان درستی بود، بلکه وحیست از جانب خدا و هماهنگ است با آنچه که پیش روی شما از کتاب آسمانی قبل قرار داد، از کتب آسمانی قبل قرار داد و شرح هر چیزی و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورند. عزیز من، برادر اهل تسنن من، برادر سلفی و وهابی من، اگر اهل ایمانی، اگر مؤمنی، اگر قرار است ایمان شما در راستای قبولی قرآن و در مسیر سنت الهی و انبیاء الهی باشد که باید باشد تا مؤمن باشید، باید تأسی بگیرید از حضرت یعقوب علیه السلام نسبت به آنچه که در آیه قرآن آمده است که ایشون نسبت به حضرت یوسف علیه السلام چه عملی رو انجام داد. حالا حضرت یعقوب بدعت گذار بود، حضرت یعقوب حکمش چیه؟ بریم سراغ مفسرین اهل تسنن که ببینیم ذیل این آیه و این آیات مفسرین اهل سنت چی مطرح کردن. جناب آقای مفتی محمد شفیع عثمانی است در تفسیر معارف القرآن که اشاره میکنه بهترین تفسیر قرآن اهل تسنن، چون فقط اقوال صحیح و اجماعی اهل سنت رو جمع کرده. نکته اول، میخوام مقایسه کنیم عمل حضرت یعقوب رو و داستان حضرت یعقوب رو با جریان آقا ابو عبدالله الحسین. حضرت یعقوب میدانست حضرت یوسف زنده است، حضرت یوسف را تیکه تیکه نکردن، فرزندش رو اربن اربا نکردن، اصحاب حضرت یوسف رو جلوی چشمش تکه تکه نکردن، اهل بیتش رو به اسارت نبردن، فرزندانش رو آتش نزدن. آن جنایاتی که توسط امیر المؤمنین و خلیفه شرعی شما مخالفین مکتب اهل بیت اتفاق افتاد، برای حضرت یوسف اتفاق نیفتاده. فقط حضرت یعقوب دلتنگ دیدار حضرت یوسف بود و امکان دیدار یوسف رو نداشت. در فراق یوسف این گونه عزاداری کرد و میدانست او زنده است. کجا؟ تفسیر معارف القرآن جناب مفتی محمد شفیع عثمانی جلد هفتم اشاره میکنه، صفحه 324، ذیل این آیه قرآن میگه یعنی آیا من به شما نگفته بودم که از طرف خدا به علمی رسیدم که شما از آن خبر ندارید که حضرت یوسف زنده است و باز ملاقات خواهم کرد با او. در صفحه 306 باز دوباره اینجا اشاره میکنه که میگه پسران با مشاهده این غم و اندوه شدید پدر و صبر جمیل او گفتند که به خدا سوگند که تو همیشه یوسف را یاد میکنی تا اینکه مبتلا به مرضی شدی که از بین بروی. خب ولی شما با این مدت طولانی هنوز در همان روز اول هستید و غم شما هنوز تازه است. حضرت یعقوب چی جواب داد؟ من از طرف خدا چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. یعنی خداوند به من وعده فرموده که من یوسف را ملاقات خواهم کرد. باز در صفحه 300 خلاصه تفسیر ایشون اشاره میکنه که حضرت یعقوب گفت من از خداوند امیدوارم که همه را، یعنی یوسف، بنیامین و برادر بزرگترشان را، وقتی بنیامین و یکی دیگر از برادرهای حضرت یوسف در مصر باقی موندن و دیگر فرزندان حضرت یعقوب اومدن و اشاره کردن که اینها در مصر باقی موندن و عزیز مصر اینها را نگه داشته، حضرت یعقوب جواب داد. اگه اتاق فرمان اسکن نشون بدن ممنون میشم. حضرت یعقوب گفت من از خدا به خدا امیدوارم و میدانم که یوسف را خواهم دید و آنها در مصر هستند، هر سه آنها، زیرا او از حقیقت حال کاملا واقف است، بنابراین او از همه باخبر است که کجا و در چه وضعیتی هستند. خب این مطالب تصریح به این میکنه که جناب یعقوب اطلاع داره از زنده بودن پسرش حضرت یوسف. تبیین الفرقان جناب مولوی محمد عمر سربازی، ایشون هم در تفسیر خودش جلد 11 اشاره میکنه در صفحه 485، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور، شعر رو آورده و بعد میگه فرمود به تحقیق خدا به حال من و فرزندانم داناست و میداند یوسف هنوز زنده است و در این که مرا مورد این امتحانات قرار داده حکمت دارد و بنابراین روزی غم مرا دور می کند. این کلام حضرت یعقوب که می دانم یوسف من زنده است. بعد میگه در روایت دیگر حکایت شده که روزی حضرت عزرائیل به زیارت حضرت یعقوب آمد. ایشان از او پرسید آمده ای قبل از آن که حبیب خودم یوسف را ببینم روحم را قبض کنی؟ این حضرت یعقوب می داند که قرار حضرت یوسف را ببینه و حضرت یوسف زنده است. اسرائیل گفت خیر، من برای این آمدم تا با شما همدردی کنم و دلداریتان بدهم. ملائک پیش حضرت یعقوب می اومدن در مجلس عزای حضرت یعقوب برای فراق حضرت یوسف مشارکت می کردن و همدردی می کردن برای حضرت یعقوبی که می دونه فرزندش زنده است. فقط در فراق او این گونه عزاداری کرد. حالا ما در فراق آقا با عبدالله الحسین با اون مصیبت ها وقتی به سیره حضرت یعقوب عمل میکنیم میشیم بدعت گذار و شما میشید موحد. پاسختون نسبت به این مطالب چیه؟ خب زودا فهمم میفهمن بیننده پشت خطن، بیننده رو داشته باشیم. ادامه بحث و مستنداتی که از کتب اهل سنت ان شاء الله آماده کردم در طول بحث ارائه خواهم داد. بیننده اولی که در خدمتتون هستیم خانم عزیزی، سلام علیکم. ظاهرا ایشون وایس فرستادن، صدای ایشون رو میشنویم و بعد پاسخ به مطلب ایشون رو خواهیم داد انشالله.
سلام، خسته نباشید. دو تا سوال ازتون داشتم. اگه خدا از قبل همه چیزا میدونه، آیا انسان واقعا در عمل خود مختاره یا ما فقط بازیگرانی هستیم که نقشه از قبل نوشته شده رو اجرا میکنیم؟ سوال دومم اینه که اگر خدا بی نیازه از همه چیزه، هدف از خلقت موجوداتی که ممکنه خطا کنن و نیاز به هدایت داشته باشن چیه؟
خب ممنون و متشکر. فرمودن اگر خدا همه چیز را میداند انسان مختار هست یا خیر؟ بله انسان اختیار دارد، اما در ظرفی که خدا به او اختیار رو داده. در روایتی از آقای امام رضا علیه السلام در کتاب اون الاخبار شیخ صدوق این گونه اومده، انسان بین جبر و اختیار است. یک قسمت از زندگی ما جبر است، مثلا خلق ما، این جبره، چون ما به وجود نیومده بودیم که بخوایم اختیاری داشته باشیم. شیئی که هنوز به وجود نیومده وقتی به وجود نیامده چطور میتواند اختیار از خودش داشته باشه؟ اختیار مال موقعی است، مال جایی است، مال شخصی است، مال مخلوقی است که وجود داشته باشد. پس وقتی ما وجود نداریم امکان این که اختیارم داشته باشیم نیست. امر محال به امر ممکن تعلق نمیگیرد. این نکته اول. اما در مسیر زندگیمون ما اختیار داریم، همینی که آزادیم چه چیز را اختیار کنیم. پس اختیار در قسمتی از وجود ما نهفته است، قسمتی جبره، اونم علتش اینه که ما اساساً اونجا محلی از اختیار نداریم چون وجود نداشتیم. اما اگر خدا بی نیاز است، هدفش از خلق کردن من و شما چیز، خدا به عبادات ما هیچ نیازی نداره، اصلا خدا به ما نیاز نداره، چون اگر خدا به ما نیاز داشت که دیگه خدا نبود. او خالقی است که به هیچ چیزی نیاز ندارد. هدف خدا از خلق ما برای نیاز او نیست، بلکه هدف از خلق ما رشد و کمال خود ما انسان هاست. اگر ما هر عملی را انجام میدیم، اطاعت خدا میکنیم، در مسیر فطرت انسانی داریم پیش میریم، خودمون دچار رشد میشیم، به مراتب کمال میرسیم و به رتبه بالاتر میرسیم. من مثال عامیانه را اینجوری بزنم. معلمیست در دبستان، دبیرستان، متوسطه، دانشگاه، دانش آموزانی رو داره. این معلم حقوقش رو دریافت میکنه، سر کلاس میاد درسش رو میده میره. آیا اگر دانش آموزی در رشته‌ای که این معلم و کلاسی که این معلم داره درس میده قبول بشه یا مردود بشه، در واقع تأثیری در حقوق اون معلم داره؟ یا دانش آموز غیبت کنه نه، یا تنبلی کنه نه، اون میاد درسش رو میده، حقوقش آخر ماه دریافت میکنه. من اگر سر این کلاس دارم درس بخونم و از معلم استفاده میکنم، با خودم برای این درسم باعث رشد خودم میشه و درس خوندن من باعث رشد اون معلم نمیشه. اون معلم رشدشو کرده. من درس بخونم یا درس نخونم، نه از علم اون معلم چیزی کم میشه، نه به علم اون معلم چیزی اضافه میشه، بلکه اون برای هدایت من داره تلاشش انجام میده و من اگر تلاش کنم خودم به نتیجه مثبت میرسم، نه اینکه اون معلم از سر نیاز به علم من سر کلاس حاضر بشه و من رو درس بده. امیدوارم که پاسختون رو دریافت کرده باشید. بیننده بعدی که پشت خط هستن در خدمتشون هستیم. خانم کریمی از لرستان. سلام علیکم خانم کریمی گرامی، شب شما بخیر. اربعین رو هم بر شما تسلیت میگن. بفرمایید.
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش
من یک سوالی دارم. این که میخوام ببینم الان ما مشرف میشیم کربلا، آیا زیارت اربعینی که مشرف میشیم واقعا مقام شفاعت داره برای ما؟ روز قیامت انشالله خدا دست ما رو برکت زیارت ابو عبدالله میگیره، یعنی چون ما هم تو طول سال خیلی پول پس انداز میکنیم، خیلی از زندگی خودمون میزنیم که بتونیم حتما اربعین مثلا خانوادگی بتونیم چند روزی بریم پیاده روی و مشایر بریم و بتونیم زیر قبه آقا سیدالشهدا دعا کنیم. آیا واقعا این دعا کردن ها دست ما رو میگیره؟ آیا تاکید شده در آیات قرآن و روایت اهل بیت به اینکه کسی بره زیارت اربعین و بره سیدالشهدا رو زیارت میکنه، آیا اجر و ثواب خاصی براش بیان شده؟ مقام شفاعتی چیزی بهش میدن؟ چی میشه این توی روایت؟ چی گفتن در مورد این؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر از لطفتون و تماستون با شبکه. ببینید خواهر گرامی، من یه قاعده کلی رو اول براتون بگم، چون این قاعده کلی اگر حل بشه خیلی از این مسائل براتون راحت قابل هضمه. خدا مکانهایی رو قرار داده به عنوان محل خاص برای عبادت. شما در خونه خودتون نماز میخونید، همین نمازی که در خونه میخونید اگر در مسجد خوانده شود، هر مسجدی تو هر شهری، تو هر محلهی، تو هر روستایی، خداوند تصریح کرده که این مسجد، عبادت در مسجد، اجرش و ثوابش تا جایی که تو ذهنم هست 40 برابر بیشتر از آن نمازی است که در خونه خوانده میشه. حالا باز اگه به صورت جماعت خوانده بشه، اجر و پاداش این نمازی که به جماعت خوانده می شود چقدر تفاوت داره با این نمازی که به صورت فرادا خونده بشه؟ خدا در قرآن تصریح میکنه مقام حضرت ابراهیم رو مصلا قرار دادیم، محل عبادتگاه قرار دادیم. خدا در قرآن تصریح میکنه که محل خوابیدن اصحاب کهف رو مؤمنین اون زمان محل عبادت قرار دادن که اونجا جایگاهی بشه، مسجدی ساخته بشه که خدا در اونجا عبادت بشه. خدا کعبه رو مقام خاصی براش قرار داده، یک خونه است، یک خونه سنگی. آیا خدا به این خونه سنگی نیاز داره؟ نه، اینها مکانهایی است که خدا اونها رو مقدس شمرده برای عبادت من و شما، و نگاه ویژه و رحمت ویژه ای به اون مکانها داره، لذا عبادات در اونجا رحمت خاصه خدا رو شامل شما میکنه. حالا یک سری دیگه مسئله از شعائر الله. شما شتری رو که میخواید در حج ذبح کنید، اون گوسفندی رو که میخواید به عنوان قربانی ذبح کنید، و این مسائل رو خدا اینها رو بهش قداستی داده، اجر و پاداش خاصی به اینها داده. شب جمعه یک شب خاص در هفته است. خدا تصریح کرده است که شب جمعه درهای رحمت باز میشه، عبادت خدا و رحمت خدا در اون شب ویژه است. پس زمانهای خاص داریم، مکانهای خاص داریم. خدا در قرآن درود میفرسته، درود به لحظه تولد حضرت عیسی و به آن روزی که ایشون به آسمان رفت، یعنی یک زمان خاص برای یک شخص خاص. پس زمانها و مکانها قداست دارن. این قاعده کلی رو همه مسلمانها اطلاع دارن و همه مسلمانها اعتقاد دارن. آیات قرآن من چند نمونه شو خدمت شما بیان کردم. حالا یکی از اون مکانهای خاص که در روایات بهش الا ماشاءالله اشاره شده، قبور ائمه اهل بیت، و به خصوص در بین اونها حرم مطهر آقا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا. زیارتنامه ها و زیارت های مختلفی برای زمان های خاص هم گذاشته شده. همینطوری گفتم شب جمعه شب خاصی است، روز تولد انبیا مثل حضرت عیسی روز خاصی که در قرآن خدا درود میفرسته. حالا روز عرفه است، روز عاشوراست، روز اربعین است. این خدمت شما عرض کنم که روزهای خاص رحمت خاص خدا برای مکانهای خاص بیشتر میشه. از جمله اونها در روایات اشاره شده به اربعین آقا و عبدالله الحسین که به طور قطع و یقین نگاه خاص خداونده، و به نظر من بهترین دلیل همینه که اون افرادی که میرن و این اربعین رو میبینن، شما واقعا یک معجزه رو میبینید. شمه ای از زمان ظهور حضرت مهدی و حکومت حضرت مهدی رو در اربعین خدا به ما نشون داده و پرده ها رو زده کنار. ما در روایات داریم در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به قدری الفت و مهربانی بین مؤمنین زیاد میشه که دست میکنن تو جیب یکدیگر، از جیب یکدیگر پول میدارن. این مثالی که عامیانه بین مردم زده میشه، اینقدر دو نفر با هم رفیقن که میگن جیب من و تو نداره، خونه من و تو نداره. این در حکومت حضرت مهدی اتفاق خواهد افتاد، این الفت و مهربانی. شمی از حکومت حضرت مهدی رو ما امروز داریم میبینیم در اربعین. این عزیزان ایرانی، عراقی، هر جای دنیا که هستن میان اونجا موکب میزنن، سراسر ایثار، زن و بچه خودش رو تو آفتاب و گرما میره نگه میداره که زائر بیاد تو خونه اش زیر تو سایه و زیر کولر، زائر آقا عبدالله حسین تو راحتی و آسایش باشه، اما خودش و خانوادش در ناراحتی و عذاب به سر میبرن ظاهر ام، چون میخواد ایثار کنه برای زائر آقا عبدالله حسین. این یک هفته ده روز اربعین رو شما ببینید چه وضعیتی در عراق اتفاق میفته. و در زمان ظهور حضرت مهدی کل سال همه مؤمنین با هم این گونه برخورد میکنن و رفتار میکنن. آن بهشتی که منتظرشیم زمان ظهور حضرت مهدی و حکومت حضرت مهدی است. کل دنیا و کل سال میشه زمان اربعین آقا عبدالله حسین، و این یک معجزه است که فقط کسی که خودشو به خواب زده رو خلاصه نمیشه تکونش داد، وگرنه انسان سر سوزنی انصاف و وجدان داشته باشه میفهمه این حرکت و این اتفاقی که در اربعین میفته دو تا چهار تای طبیعی خیلی از این آقایونی که ادعا میکنن از عقل به اصطلاح پر هستند ولی توهی از عقل و منطق، نمیتونن این رو اینجوری محاسبش کنن. ممنون از تماس شما. بیننده عزیز بعدی که در خدمتشون خواهیم بود. خب تماس بعدی تفاهم میفرمایند آقای احمدی از یاسوج. سلام علیکم جناب آقای احمدی عزیز، در خدمتتون هستم. شب اربعین هم به شما تسلیت عرض میکنم. آقای احمدی بزرگوار صدا بنده رو دارید؟ جناب آقای احمدی آیا احمدی صدای بنده رو داری دوست عزیز؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر گرامی، شب اربعین رو هم به شما تسلیت عرض میکنیم، در خدمتون هستیم جناب احمدی عزیز.
احمدی هم صدا ما داری؟
بله صداتون رو دارم آیه احمدی، بفرمایید.
خدمت حضرت عالی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر، سال روز اربعین آقا امام حسین و همه شهیدان دشت کربلا را تسلیت میگویم.
و همچنین تسلیت بر شما برادر بزرگوار، در خدمتونم آقای احمدی.
خواستم اگر اجازه بفرمایید چند جمله را در رابطه با معاویه خدمتتان عرض کنم.
بفرمایید.
یکی از صدها هزار روایت زعلی و دروغی که شبکه‌های شیطانی و حتی که وهابی خبیث درباره بزرگانشان از جمله معاویه ابن ابی سفیان مطرح می کنند و به آن افتخار می کنند این است که می گویند معاویه ابن ابو سفیان کاتب وحی بوده و او را از اصحاب شمار می آورند، اما کاملا با عملکرد معاویه و زندگی سراسر نسل او در تضاد است. معاویه فرزند کسی بوده که پرچمدار کفر و شرک بوده و سالیانی با آقا رسول خدا در جنگ بود و تعداد زیادی از انصار رسول خدا را در بدر، احد و دیگر جنگ ها به شهادت رساندند و در سال فتح مکه از روی ناچاری و اجرا اسلام را پذیرفتند و رسول خدا آنها را تلقا نامید و نه مسلمان، و بعد از شهادت آقا رسول الله با دیگر هم فکرانشان از قریش بر علیه خاندان عصمت و طهارت با هم متحد شدند و حق خلافت امیر المؤمنین و اهل بیت را به ناحق حذف کردند و به نام اسلام اما در عمل به همان روش جاهلیت برگشتند و معاویه ابی سفیان و خاندان او از بنی امیه که شذره ملعونت فی القرآن هستند بارها به لسان آقا رسول الله لعنت شدند. معاویه کسی بوده که با طغیانگری و سرپیچی از فرمان رسول خدا با خلیفه بلافصل رسول خدا مولا امیر المؤمنین زنجی و بهترین یاران امام از جمله جناب عمار را به شهادت رساند و با فریبکاری و نیرنج قرآنها را بر سر
آیا احمدی تماستون قطع شد ظاهرن. اتفاقا میگن تماستون قطع شد، حالا انشاءالله اگه وصل شدید در خدمتون هستیم، انشاءالله بیننده عزیز بزرگوار بعدی در خدمتشونیم.
الرحمن الرحیم.
آی مشهد اینجا بفرمایید.
با عرض سلام خدمت اساتید و کارشناسان و محترم برنامه، در کتاب الخصال جلد 3 صفحه 639 روایاتی از امام صادق علیه السلام هست که تعداد 12,000 صحابی بودند که طبق توصیفات امام اونها مردان خوبی بودند. در کتاب کافی روایاتی وجود داره که امام علی علیه السلام قسم یاد میکنه که اگر به تعداد افراد تالوت که حدود 300 نفر بودن و یا به تعداد افراد بدر که 313 نفر بودن افراد داشتم، و در روایت دیگری که در کتاب کافی امام علی از گله عبور میکردن که تعداد اونها 30 عدد گوسفند بوده، مردم رو به پای قیام الهی دعوت. میخواستم بدونم که این روایت ها چگونه با کتاب الخصال جمع میشه. با تشکر از کارشناسان محترم.
خیلی ممنون از شما برادر عزیز و بزرگوار. روایت اولی که خوندید از کتاب خصال شیخ صدوق، که در اونجا خدمت شما عرض کنم که امام صادق علیه السلام فرمود اصحاب رسول خدا 12,000 نفر اصحابی که مورد تایید اهل بیتن. این که تهمت زده میشه به شیعه که میگه آقا شیعه اعتقاد داره به جز 3-4 تا صحابه بقیه همه مرتد شدن، اون فهم اونها از اون روایت های دیگه اشتباهه، که الان با توجه به سوال شما من پاسخ خواهم داد. امام صادق فرمود 8,000 نفر از مدینه، 2,000 نفر از مکه، 2,000 نفر از طلقا. اینها هیچ کدوم اهل بدعت نبودن، اهل رأی نبودن، اهل قیاس نبودن، معتزلی نبودن، قدریه نبودن، مرجئه نبودن. خدمت شما عرض کنم این روایت با سند صحیح در منابع شیعه اومده. اما اون روایتی که فرمودید حضرت اشاره کرد که اگر 30 نفر یا 40 نفر بودن همراه من در جریان هجوم به خانه حضرت، من دست به شمشیر می بردم و خلاصه وارد جنگ می شدم، با این روایت تعارضی نداره. منظور حضرت اصحابی است که در اون برهه از زمان در مدینه کنار امیرالمؤمنین حضور داشتند. چون بسیاری از این اصحاب خارج از مدینه بودن، نبودن در اون زمان در اون مدینه، یا قبل از اون جریان به شهادت رسیدن، یا اصحاب دیگه ای که بعدن توبه کردن و برگشتن. مراد حضرت در اون روایات اصحابی است که در همون برهه در اون مکان و در مدینه حضور داشتن. پس اینها با هم قابل جمعه و تعارض و تناقضی نداره، و چه بسا افرادی هم بودن که بعدن توبه کردن، در رکاب امیرالمومنین حضور پیدا کردن و در بعضی جنگ های امیرالمومنین حتی به شهادت رسیدن و با سرانجامی خوش از این دنیا رفتن. من شاهد مثال معروفش هم برای شما بزنم، مثل داستان حضرت هور که ایشون آخر عاقبت بخیر شد و جز اصحاب آقا ابو عبدالله الحسین و دارای اون مقامی که در روایات اومده هیچ اصحابی به قدر و منزلت اونها به اصحاب آقا ابو عبدالله الحسین نمیرسد، حتی اصحاب پیغمبر. خب این اتفاقات برای دیگران هم در زمان امیرالمؤمنین و دیگر ائمه افتاد، افرادی که اول در رکاب حضرات معصومین نبودند و بعدن توبه کردند و برگشتند به مسیر صحیح و واقعی. ممنون از شما بیننده عزیز و بزرگوار. اگه اتاق فرمان تماس ها رو نگه دارم، من ادامه بحثم رو که در رابطه با جریان حضرت یعقوب در قرآن بود و تفاسیر علمای اهل سنت ادامه بدم، بعد اگر باز ما بین اینها تماسی سلاحاً آماده بود انشالله میگم وصلش بفرمایید. خب تا اینجای بحث اومدیم که حضرت یعقوب میدانست حضرت یوسف زنده است و این گونه در عزای حضرت یوسف آسیب به بدن وارد شد و اینطور عزاداری میکرد. چند سال حضرت یعقوب این عزاداری رو ادامه داد؟ خیلی نکته مهمیه. من از خدا چند سال عمر گرفتم؟ این عمر من چقدر در مجالس عزای آقا عبدالله الحسین گذشته؟ دیگه یه محرم و یه سفر معمولا بعدش و قبلش، حالا اگر مراسمی برگزار بشه به مناسبتی یاد حضرت بشه، وگرنه عرف جامعه اینه محرم و سفر میشه 2 ماه. اما در روایات و تفاسیر اهل تسنن اومده حضرت یعقوب 80 سال مستمرن در عزای حضرت یوسف گریه کرد و عزاداری کرد و این عزاداری حضرت استمرار داشت. تفسیر معارف القرآن آیه مفتی محمد شفیع عثمانی ذیل همین بحث در صفحه 304 جلد 7 فکر کنم بود، بله جلد 7، میگه در اینجا محبت فوق‌العاده حضرت یعقوب با حضرت یوسف ثابت میشه و از گم شدن او آنقدر تحت تأثیر قرار گرفت. گم کرد حضرت یوسف رو علی ظاهر، اونو دیگه نمیدید، آنقدر تحت تأثیر قرار گرفت که در تمام عمر، تمام عمرها، نه یه دهه بگیره 2 دهه بگیره، نه یه ماه سفر و یه ماه محرم، نه کل عمرش، در تمام عمرش، در تمام روزها، در تمام هفته ها، در تمام ماه ها، در تمام عمر از مفارقت او که بنا به بعضی روایات 40 و بنا به بعضی روایات دیگر 80 سال گفته شد، پیاپی گریه کرد تا اینکه این بینایی رو از دست داد. حضرت یعقوب مستمرن 80 سال گریه کرد تا چشمش رو از دست داد. ما کجا برای آقا عبدالله الحسین عمرمون مستمرن عزا گرفتیم و گریه کردیم و بینایی چشممون رو از دست دادیم؟ این سیره انبیا تو قرآنه که خدا میگه ازش درس بگیرید. این عمل حضرت یعقوبه که خدا در قرآن از زبان حضرت یعقوب میگه این صبر جمیله. اگر ما خواهم اصلا صبر جمیل رو معنا کنیم، آیه قرآن خوندم ها، تفسیر اهل سنته. اگر میخواییم صبر جمیل داشته باشیم باید در عزای آقا با عبدالله حسین مستمرن در تمام عمرمون عزاداری کنیم و گریه کنیم و حتی بیناییمون از دست بدیم و برسیم به جایی که به ما بگوین به مرز حلاکت رسیدی، داری از دنیا میری در عزای مصیبت آقا عبدالله حسین. تازه این میشه تعصی از حضرت یعقوب در قرآن که خدا میگه صبر جمیل یعنی این رفتار و این کردار. حالا ما کجا؟ این صبر جمیل کجا؟ بعد آقا نزد به ما میگن آقا اینا بدعته، این مبنای قرآن. چه پاسخی برای این قضیه دارید؟ آقایون اهل تسنن پاسخی براش هست؟ مورد بعدی خدمت شما عرض کنم که این که حضرت یعقوب 6 سال نابینا بود به خاطر این اتفاق. تفسیر معارف القرآن دوباره آقای مفتی محمد شفیع عثمانی، ببین چی میگه اینجا. میگه امام التفسیر مقاتل فرموده است. خب چی گفته آقا امام التفسیر اهل تسنن؟ که این کیفیت برای حضرت یعقوب تا 6 سال ادامه داشت. کدوم کیفیت؟ چه کاری؟ چه اتفاقی؟ که بینایی را از دست داده بود. 6 سال حضرت یعقوب نابینا شده بود بر گریه زیاد بر حضرت یوسف. پس اینم باز یه دلیل دیگه که ثابت میکنه ما بر سیره قرآن هستیم. حالا سوال دوباره، آیا این قضیه اجر و پاداشی هم داره؟ اینم نکته مهمیه عزیزان، اینم نکته مهمیه. خدا اجری به حضرت یعقوب داده به خاطر این رفتارش؟ ببینیم ذیل آیه 84 سوره حضرت یوسف، وقتی حضرت یعقوب روگردان شد از فرزندانش، همونایی که معترض بودن بهش مثل وهابی های امروز، گفت وا اسفا بر یوسف، و چشمان او از اندوه سفید شد اما خشم خود را فرو می برد. آقایون اهل سنت اینجا ببینید چی میگن. صفحه 303 ذیل همین آیه میگن آقا کذب به معنی فرو خوردن خشم میآید که با وجود لرزیده شدن دل از خشم و اندوه از دست و زبان چنان چیزی بر نیاید که مقتضای خشم باشه. صبر کرده، به قضا و قدر خدا راضی است، به خدا اعتراضی نداره، به بنده های خدا هم به خاطر این مصیبت اهانت و توهین نمی کنه. در حدیثی آمده است که خداوند در روز محشر چنین کسانی را در مجمع عموم آورده نعمتهای بهش را در اختیار آنان قرار می دهد که کدام یک را می خواهند بردارند. در صفحه بعد میگه روایت از ابن عباس است که فرمود خداوند در برابر با این صبر به حضرت یعقوب ثواب شهدا را عنایت کرد. پس من زائر آقا ابو عبدالله الحسین، من صاحب مصیبت، من که عزادارم بر مصیبت امام حسین، مقام شهدا را دارم. خدا این مقام رو داره به من میده برای برپایی مصیبت بر آقا ابو عبدالله الحسین، برای برپایی مراسم اربعین. اینم آیه قرآن، اینم تفاسیر شما، اینم روایت شما. چه پاسخی برای این داریم؟ خب اتفاقا ما تماس دیگه هم داریم. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم آقای محمدی.
سلام علیکم استاد عزیزم، شب شما بخیر.
عزیزی شب شما هم بخیر.
قربان شما استاد، آخر برنامه است و من مزاحمتم به خاطر عرض شعری هست. البته
در خدمتتونیم.
یکی دو دقیقه است، چون این اربعینی که هست به برکت ادامه آیه شریف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نقش ولایت فقیه هست. واسه من یه جایی دیدم نوشته بود که هر که باش، مثلا مفهومش این بود که هر که از سید مجتبی بدگمان باشه حق نداره پابک داره اینجا، یه حفظ یادم رفت. اما فکر کردم یه چیز قشنگتر از اون بگم، حالا عرض میکنم خدمت شما اگر خوبه بفرمان، اگر ایراد داره بفرمان.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشان نگاه که همواره سر فراز کند، گر آفتاب برد ماه بر فراز کند. به هجر طیفی از استارگان مام وطن، حکیم به سطح استادگان لحاظ کند. عزیز اگر برود پرچمی گران از دست، شبیه یا به ازان بیرق اتخاذ کند. چو شد درش بر این منتفع ولی شهید، خدای خواست جهانداریش تراز کند. دمید روح تعالی بدین 90 میلیون که دست جان به سوی مجتبی دراز کند. امین صادق شایسته بعد شایسته بدین نظام خوشاهنگ نغمه ساز کند. رواست ملت دشمن شناس میداندار مدام گوش بران موج دل نواز کند. همین زمان که به دو چشم رسم و یستر نیست، سپاه و ارتش از او کسب رمز و راز کند. کمین فیض اشارات مرجع اعلا که پرچم علوی را در احتزاز کند. به یمن شوکت ایشان گوید که بر این خاک عدوی تا به ابد قطع حرس و آز کند. در آن زمان زدر آید به منظر و مرعا، جهان به حشمتشان افتخار و ناز کند. کمال فضل الهیست آیت العظما که بر زعامت امت به حق نماز کند. امید آن که به الطاف حضرت صاحب اجل الله تعالی فرجه به جای جای جهان باب عدل باز کند. محمدی تو مشو هیچ غافل از میدان که حق به شعر و ادب لغزشت مجاز کند. و صلی الله علی سیدنا محمد باره طاهرین. استاد عفو بفرمایید.
ممنون. متشکرم جناب آقای محمدی عزیز، دست شما درد نکنه. من فقط کوتاه در حد یک دقیقه بحثم رو جمع کنم. خب من آیات قرآن رو خوندم، تفاسیر اهل سنت رو خوندم، پایان بحث بنده. آقای قرطبی تصریح میکنن به تصریح جناب آقای مفتی محمد شفیع عثمانی ذیل همین بحث که میگه از واقعه حضرت یعقوب ثابت گردید که بر هر مسلمان واجب است که هرگاه بر او مصیبت و مشقتی در جان و مال و یا اولاد وارد گردید، آن را صبر جمیل و به رضا به قضای خداوند معالجه و معادوا نماید و به حضرت یعقوب و انبیای دیگر تأسی بجوید. بعد میگه خدا به این صبر حضرت یعقوب ثواب شهدا را عنایت فرمود و در این امت هم اگر کسی بر مصیبتی صبر کند به مانند صبر حضرت یعقوب، به او چنین اجری خواهد رسید. پس مایی که استمرار داره عزاداریمون برای آقا عبدالله الحسین، بر اشک بر حضرت، اشک اختیاری، بر پایی مراسم اختیاری برای آقا عبدالله الحسین تأسی جستیم به حضرت یعقوب، نه شما مخالفین، و ما ایم که اجر شهید داریم نزد خدا برای این عزاداری، و شما اید که مخالف قرآن حضرت یعقوب و انبیاء الهی دارید عمل میکنید. امیدوارم روز قیامت برای این مطالبی که امشب ارائه کردم پاسخی در محضر خداوند داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید باشید. شبتون خوش. یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره. امتش به اختلاف نیفتادن
مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیشه اس و رفاهی است خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد، او رو من میکنن به خاطر احمد در کلام اهل تصریح شده بیشتر قادر است و معلوم است کسی
که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.